أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در وقف منقطع چهار نظر بود یا چهار احتمال بود. احتمال اول این که عین موقوفه به ملک واقف باقی است. احتمال دوم این بود که عین موقوفه به ملک موقوف علیهم منتقل می شود وقتی ملک عین موقوفه به موقوف علیهم منتقل شد، برخی برانن که این انتقال به نحو استقرار است، اونو واقعا مالک می شن، ملکن مستقرن، نه ملکن متزلزلا. برخی برانن که نه، عین موقوف منتقل میشه به موقوف علیه، ملکن متزلزل. نظیر اون نصف مهری که درباره زن در عقد نکاح مطرح است، نصف مهر را که زن به عقد مالک میشود ملک المستقر را، اون نصف دیگر را مالک می شود ملکن متزلزلن که متوقفن علن نکاح. اگر نکاح حاصل شد که اون نصف دیگر که متزلزل بود مستقر می شود، و اگر نکاح حاصل نشد بود که برمی گردد به زوج. خاصیت ملک متزلزل، حکم ملک متزلزل اینه. اگر عین موقوفه در وقف منقطع ملک مستقر موقوف علیه شد، بعد از مرگ این اینها به ورثهشون میرسه. ورثه نه یعنی نسل بعد، چون اگه نسل بعد باشد که دیگه انقطاع نیست. ورثه مثل مادر، طبقه دوم، جد، عمو، عمه، اینها. چون اگر فرزند باشه، وارث بنی فرزند بشه، و فرزند نسل بعد است، پس این منقرض نشد. اگر این نسل منقرض شد، به ورثه اینها برسه که اون وارثان نسل بعد نیستن. پس اگر ملک مستقر بود مال اینهاست، بعد به ورثه میرسه. ورثه به این معنا، نه ورثه بنی نسل بعد، نه یعنی فرزند. و اگر ملک متزلزل بود که به واقف برمیگردد. احتمال چهارم هم این بود که تا موقوف علیهم زنده اند در اختیار اونهاست، بعد از انقراض موقوف علیه یسرف فی وجوه البر. این یسرف فی وجوه البر نشان میداد که این دیگه منقطع نشد، برای اینکه اگر وقف نباشد که یوسف فی وجوه البر نیست، مالک خصوصی داد باید برها برگردد. پس احتمال چهارم که صرف در وجوه خیر و بر می شود، متفرع بر آن است که این به وقفیت باقی باشد. اگر به وقفیت باقی نباشد، خب مالکش مشخص است، باید به مالکش داد دیگر. این احتمالات چهارگانه، اینم احکام. این احتمالات چهارگانه احکام اولیش. اشاره شد به این که مرحوم شیخ می‌فرماند در صورت اولا اگر واقف بخواهد بفروشد محظوری ندارد، برای اینکه هم مالک است و هم منع شرعی ندارد، چون وقف ابدی که نیست، منتها مسلوب المنفعه است. برای ترسیم مسلوب المنفعه بودن در این گونه از موارد، می فرمان ما یه حبس داریم و یک وقف. در وقف ابدی، نه وقف منقطع. وقف ابدی نظیر هبه است که این عین ذاتن و منفعتن منتقل می شود به متهم. حبس نظیر اجاره است که ذاتن منتقل نمی شود، ولی منفعتاً منتقل می شود. وقتی انسان یه واحد تجاری یا مسکونی رو به مستأجر اجاره داد، اون مستأجر که مالک عین نمی شود، مالک منفعت می شود. حبس این چین است، به صورت رغبا باشد، به صورت عمره باشد، زموندار باشد، مثلا عمره که شما رغبا که 10 سال بشینید در اینجا، یا مدت عمر باشد مثل مدتی که خود واقف زنده است یا موقف علی زنده است بشه عمره، این بالاخره منفعت منتقل می شود، نه این که وزان حبس در عمره و رغبا با وقف شبیه اجاره و هبه است. در هبه این و منفعت به متحب منتقل می شود، در اجاره این به ملک مالک باقی است، منفعت به مستاجر منتقل می شود. در وقف این و منفعت واگذار می شود، منتها این حبس است منفعت تسویل، و در حبس این منتقل نمی شود، حبس هم نمی شود، فقط منفعت تسبیل است. یعنی خانه ملک اون شخص حابس است، کسی که عمره کرده یا رغبا کرده هم اکنون میتونه خانهش بفروشه، یعنی که مالک اینه دیگه. خب اینا همونطوری که بین اجاره و بین همه فرق است، بین حبس و بین وقف هم این فرق هست. در نوبت‌های قبل اشاره شد که اگر تعبید در حقیقت وقف عقد شده باشد، ما نکاح منقطع نخواهیم داشت، ما وقف منقطع نخواهیم داشت، از وقف نیست. و اما اگر تعبید در حقیقت وقف عقد نشده باشد، حکمی از احکام وقف باشد، اونگاه وزان وقف دائم و وقف منقطع وزان نکاح دائم و نکاح منقطع خواهد بود که به دو قسم تقسیم می شود. این هم یکی از مطالب بودی گذشت. عمده اون فرمایش مرحوم شیخ بود در صورت اولا، در صورت اولا یعنی رو مبنای اول، که این موقوفه به ملک واقف باقی باشد و منفعت به موقوف علیه رسیده باشد، واقف میتونه هم اکنون در عین در وقف منقطع این عین بفروشه. چرا؟ برای اینکه مالک هست، مانعی در کار نیست. تنها مانعی که فرض میشه مسئله قراره، که این قرار با راه‌های گوناگونی که گفته شد درمان شد. حالا برای حل این که قراری در کار نیاید، میشود واقف اینن و منفعتن منتقل کند به خریدار تا نسبت به این بشه معامله اصیل و نسبت به منفعت بشه فضولی. اگر چنونچه این بی منفعت را منتقل کند، شبهه قرار بود که دیگه 2 روز بحث میشه درباره او، اگر این را با منفعت منتقل کند، منفعت که مال او نیست، منفعت مال موقوف علیه، آیا اینم وارد حوزه فضولی میشه یا نه؟ اگر کسی مال مردم را بفروشه عقد فضولی است، تلفیقی از مال خود و مال مردم را بفروشه عقد فضولی است، مثلا 2 لنگ فرش هستی که مال او یکی مال دیگری، این رو با هم فروخ، یا 2 جلد، حالا 2 لنگ فرش و امثال زالک شد هیئت اجتماعی مطلوب نداشته باشه، اما مصراعی الباب 2 لنگ یک در، یا 2 جلد دوره‌ای یک کتاب که هیئت اجتماعی مدخلیت دارد. در این گونه از امور که اگر مال مردم هم زمیمه مال خود بکنه بفروشه، تلفیقی از اصیل و فضولی است. اینجا هم از همین قبیله، یعنی اگر واقف این موقوفه را به جمیع منافعها بفروشه، تلفیقی از اصیل و فضولی است یا نه. چون اشکال کردید گفتید اگر بدون منفعت بفروشه این قراره، حالا با منفعت میفروشه میشه عقد فضولی؟ این فرع دوم، با منفعت میفروشه با رضایت موقوف علی میشه فرع سوم. فرع اول یکی 2 روز درباره او بحث شد، معلوم شد راه حل داره، این قراری نیست که باعث بطلان معامله بشه. اما اون 2 فرع الان مطرح است و اون این است که واقف عین موقوفه را با جمیع منافعش که منافع مال موقوف علیه هست بفروشه بدون اطلاع موقوف علیه، آیا این تلفیقی از اصیل و فضولی است یا نه؟ اگر فضولی باشد معامله باطل نیست، صحیح است، منتها متوقف بر اجازه است. فرق فرع دوم با فرع اول که قرار است این است که معامله قراری است. لا ینعقد، اونها که رو قرار میدونن میگن اصلا این منعقد نمیشه، معامله باطلی است. ولی معامله فضولی که نمیگن باطله، که برای اینکه مشتری میدونه اقدام کرده پولی که داده چی گیرش آمده، چی خریده، قرار نیست. منتها اگر اجازه داد که همه عین منافع در اختیار اوست، اجازه نداد بعد اون میتونه فسخ بکنه، رد کرد میتونه فسخ بکنه. خب پس فرع دوم فرق جوهری با فرع اول دارد. در فرع اول به زحمت باید قرار رو درمان بکنیم، در فرع ثانی اصلا قراری در کار نیست، میشه فضولی. لکن فضولی بودنش مشکل است. چرا؟ برای اینکه حوزه بی حوزه نقل و انتقال منافع نیست. در حوزه بی که عین صفت است نه عین منفعت، عین است، مثلا این واحد تجاری، این خانه است یا مسکن نیست یا تجاری، صفتش اینه که چند متره، کدوم قسمت واقع است، چند تا اتاق داره، اینا صفتش. اما منافع نه تمام مثمن است نه جزء مثمن، نه کمی و زیادی منافع در کمی و زیادی ثمن دخیل است، لذا شخص بدخیار دارد. منفعت تو حوزه عقد بی نیست. وقتی منفعت تو حوزه عقد بی نبود، این شخص بایه که دارد عین را میفروشد در حوزه بی فضولی را راه پیدا نکرده. نه، اگر اجاره بدهد چون منافع این عین را دارد تملیک میکند و منافع این مال موقوف علیه هست نه مال مجر، بله میشه اجاره عقد فضولی. پس ما چه رای حلی داریم برای تلفیق فضولی و اصیل؟ که ما برای اینکه قرار پیش نیاد بگیم واقف این را با جمیع منافع میفروشه. چون واقف این را با جمیع منافع میفروشه پس قراری در کار نیست و این معامله تلفیقی است از اصیل و فضولی. معامله فضولی هم فی نفسه صحیح است، هم اگر جزء معامله اصیل بشه صحیح است، بطلانی در کار نیست. منتها صاحبش یا اجازه میده یا قبول یا نقول. لکن این یک عقد تلفیقی از این اصیل و فضولی بر نمیدارد. چرا؟ برای اینکه اگر همسان بود، دو تا اجاره بود، بله انسان میتوانه سهم خودشو بالاصاله سهم دیگری را به فضولی اجاره بده، در تلفیق از دو اصیل و فضولی راه داره. اما در جریان بی که منفعت اصلا در حوزه بی دخیل نیست، اون چه در حوزه بی دخیل است عین است و صفت عین، که این زمین چند متر است و خصوصیاتش چیه، اما حالا منافعش مالکیه این دخیل نیست که. پس این هم، این فرع دوم هم نمیتوان راه حل باشد. اگر گفتیم ما با عقد واحد میتوانیم هم این را منتقل کنیم هم منفعت را، بر این تلفیقی از عقد تلفیقی از اجاره به بی است، به فضولی راه دارد. ما عقد واحد هم چیز نداریم که، مگر اینکه کسی صلح کند، چون در صلح این راه ممکنه باشه که مجموع این عین و صفت و منافع را منتقل کند تحت پوشش عقد صلح. حالا مستحضرید انحصار عقد در این پیمانهای معهود خارجی دلیل ندارد. ممکن یه عقد جدید نظیر بیمه و امثال بیمه که بعد رسم شده، ما دلیلی نداریم که عقودی که اوفو بالعقود عهده‌دار اوست الا ولابد همین عقدهای معمول است. نه، ممکنه عقدهای دیگری هم بنای اقرا بر استقرار آنها باشه، این دلیل نداره. لکن ما بخوایم حکم بی رو بار کنیم باید بی باشه، بخوایم حکم اجاره رو بار کنیم باید اجاره باشه. اگر چون چه ما صلح کردیم که نه بیع است نه اجاره، یه عقد جدید است و حوزه صلح هم وسیع بود که هم عین را شامل شد با صفت و هم منافع را در بر داشت، این عقد صلح که هم درباره عین است هم درباره منفعت میتواند تلفیقی از اصیل و فضولی باشد و فضولی تو صلح هم هست. عقد جریان فضولی در همه عقود راه دارد. در بحث‌های فضولی ملاحظه فرمودید که این مسئله فقهی نیست، این قاعده فقهی است. لذا مرحوم شیخ در هم بحث‌های فضولی گاهی در اثنای بیع فضولی حکم اجاره فضولی، حکم مساقات و مضاربه فضولی، حکم نکاح فضولی اینا را مطرح کردن. سر امتداد بحث عقد فضولی بارها اشاره شد که مسئله فقهی نیست، قاعده فقهی است، بلکه در بسیار از ابواب فقه حضور دارد. اگر صلح این چنین بود میشه صلح فضولی، تلفیقی از اصیل و فضولی، همونطور که اجاره همینطور بود دیگه. حالا اگر یه خانه دو نفر شریک بودن، عهد و شریکن بدون اذن دیگری این خانه را اجاره داده، خب این اجاره ایست تلفیقی از اصیل و فضول دیگر، نسبت به سهم خودش اصیل است، نسبت به سهم شریکش فضولی است. منتها در صلح یک طرف عین است یک طرف منفعت. ما یه همچه عقدی رو در عقود رایجه نظیر بیع و اجاره و هب و امثال ذلک نداریم که تلفیقی از عین و منفعت باشه، هم کار بیع رو بکنه هم کار اجاره رو بکنه، ولی صلح این وسعت رو داره. خب اگر صلح کردن این صلح نسبت به ذات مبی، ذات اون عین موقوفه میشه بالاصاله و نسبت به منفعتش میشه فضولی تدوکنه. این فرع دوم. فرع سوم من است که نه، سخن از فضولی نیست، نه بی منفعت است که بشه غرر که فرع اول بود، نه با منفعت و بی اجازه است که بشه فضولی تلفیقی از فضولی و اصیل، بلکه با منفعت است و رضایت موقوف علیه، یعنی واقف با موقوف علیه هماهنگ کرد، گفت به این که منافع این خانه یا واحد تجاری در اختیار شماست، با موافقت شما ما این رو اجاره میفروشیم، ما این رو میفروشیم که عینش مال من است منفعتش مال شما، این رو میفروشیم به این شخص، شما راضی باشید. فروختن این یعنی چی؟ یعنی منفعت رو مستقلا بفروشن. خیر، منفعت مستقلا قابل فروش نیست، اون میشه اجاره، بلکه این عین به جمیع اوصافها و منافعها فروخته میشه که دیگه سخن از غرر نیست، سخن از فضولی بودن هم نیست. این راه حلیه. اگر چنونچه او اجازه بدهد راه حل هست و نه محضور غرر هست نه محضور فضولی بودن. منتها حالا در بهره برداری از این ثمن چقدر سهم او میشه مطلب دیگه است. این فرضیه. خب نه، البته با توافق قبلی گفته شد همینه. یه فرع چهارمی هم هست و اون فرع چهارم این است که یه وقت است که این واحد تجاری یا واحد مسکونی رو اون واقف وقف بکند به طوری که این بمونه تحبیس و اصل باشه، تسبیل و ثمره منفعت مال موقوف علیه باشه، این سه تا مسئله که گفتیم، سه تا فرعی گفتیم درباره این رایج، برای اینکه منفعت مال مال موقوف علیه هست، و اگر چون که واقف این عین را بی منفعت بفروشه میشه قرار، با منفعت بدون رضایت و اذن بفروشه میشه فضولی، با منفعت و توافق طرفین بفروشه میشه اصیل، محضوری نداره. اما یه وقت است که نه، سخن از حبس خاص است، نه سخن از تسبیل منفعه. مثل این خونه ای که برای عالمان مسجد میفروشن، خانه عالم، خالم عالم میسازن، این خانه وقف مسجد است، یک منفعتش وقف مسجد است، دو عالم اون منطقه، امام جماعت اون مسجد، حق انتفاع دارد، نه مالک منفعت باشه. یعنی این طور نیست که اگر امام جماعت یه خانه دیگه داشت بتواند این خانه رو اجاره بده، که اگر احتیاجی نداشت، منفعت این در اختیار مسجد است، متولیان مسجد این رو اجاره میدن و صرف رقبات مسجد میکنن. عالم اون محل که امام جماعت اون محل است، همون طوری که مالک عین نیست، مالک منفعت هم نیست، چون به او اجاره ندادن، که او حق انتفاع دارد، مثل طلبه ها که حق انتفاع در حجره دارن، که نمونه هاش قبلا زیاد ذکر میشد. این حجره ها همون طوری که عیناً مال طلبه نیست، منفعتاً هم مال طلبه نیست، انتفاعاً او حق دارد، یعنی حق سکونت. خوابگاه دانشجو هم همین طوره. حالا اگر یک کسی غصب کرده جای این شخص رو، حالا این شخص باید مال اجاره طلب بکنه، بگه من رو بیرون کردید، اجاره این یک هفته یا یک ماه رو بدید. این طلبه یا اون دانشجو حق بهره برداری و سکونت دارد، نه حق منفعت، که اجاره نکرده که. خب اگر این چنین است، اگر موقوف علی مالک منفعت نبود، مالک انتفاع بود، خب انتفاع تو آریه مطرح است، تو اجاره که مطرح نیست. الان اگر یک ظرفی رو به یک کسی آریه دادید، معناش این نیست که عینش مال اوست، یک، معناش این نیست که منفعتش مال اوست، دو، معناش اینه که اون میتونه در هنگامی که مهمان داردش استفاده کنه. این ظروفی که کرایه میدن برای که منفعت مال همون صاحب ظرفه، رضا کرایه برداره. اگه کسی این ظرف رو غصب بکنه باید کرایشو بده. چرا؟ چون مالک این ظروف هم مالک عین این ظروف هست، هم مالک منفعت. ولی اگر یک کسی ظرفی رو به دیگری آریه داد، شخص ثالثی آمد این ظرف مستعار را غصب کرده است، اگر این باید کرایه بده، باید کرایه رو به معیر بده، نه مستعیر. مستعیر حق منفعت مال او نیست، حق انتفاع مال او است. پس حبس اگر داخل در فرع چهارم بود، یعنی طوری واقف حبس کرد که موقوف علیه فقط حق انتفاع داشت، نه حق منفعت، گرچه تو فرمایشات مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بود که انتفاع حق نیست، فعل است، انسان که نسبت به فعل خود حق ندارد، و این فرمایش ناسواب بود، برای اینکه حق که دیگه حقیقت شرعی ندارد، بنای عقلای رو حق میدونن، چه در خوابگاه دانشجویی، چه در مدرسه طلاب، این حق مسلم این طلبه یا اون دانشجوست که در این اتاق بهره برداری باشه و بهره برداری کنه، حق هست، منتها مورد اجاره نیست. بنابراین نه جریان اصالت درش هست، نه جریان فضولی درش هست، منتها قرار بودن درش هست. چرا؟ چون فرع اول بود. چرا قرار هست؟ برای که بالاخره درست است که منفعت مال مثل این مال واقف است، درست است که منفعت را به این شخص منتقل کرد، اما انتفاعش مال این موقوف علیه هست دیگر، یعنی موقف علیه 30 سال باید بشینه. خب حالا چه منفعتی است که کسی نتونه ازش استفاده بکنه؟ درست است که این موقوف علیه مثل طلبه یا اون دانشجو نه مالک عین است نه مالک منفعت، ولی حق سکونت داره دیگه. خب اگه خونه ای را بفروشن تا اینکه معلوم است این طلبه کی فارغ التحصیل میشه یا اون دانشجو کی فارغ التحصیل میشه، این رو حق انتفاع داره دیگه. تو خونه او تو اتاق این باید بشینه دیگه. پس این شخصی که خریده نمیدونه کی اینا بیرون میرن، که شبه قرار هست. بنابراین خلاصه فروع چهارگانه این شد: در فرع اول واقف این را میفروشه بدون منفعت و مشتری نمیدونه که کی این منفعت نصیبش بشه. این قراری نیست، لکن خیار آور است و میتواند فسخ کند. فرع دوم این است که این رو میفروشه با منفعت، این قراری نیست منتها فضولی است. فرع سوم آن است که میفروشه با منفعت و با موافقت صاحبش، این نه قرار است نه فضولی، لکن یه عقدی داشته باشیم، تلفیقی از فروش نقل انتقال عین و نقل انتقال منفعت نیست، من اینکه به صورت صلح در بیاد. فرع چهارم آن است که این در این گونه از موارد حبس اون موقوف علیه حق انتفاع داشته باشد نه حق منفعت. عین مال واقف است، منفعت مال واقف است، لکن انتفاع مال موقوف علیه، ولی بالاخره خریدار نمیتونه بهره برداری کنه برای که موقوف علیه با دانش بشینه این امثال داره. خب اینا احکام چهارگانه، فروع چهارگانه بود مترتب بر اون. در این بخش که مرحوم شیخ فرمودن، مرحوم علامه تعجب میکنیم که چطور فتوا ندادن. اگر مرحوم علامه مبنای خاصی در مسئله وقف داشته باشه، خب جمعاً بین ادله اون مبنا و این صحیحه توقف کرده به فتوا نداده دیگه. و اگر مبنای خاصی در اون مسئله نباشه، بله برابر همین روایت صحیح میشه فتوا داد و صحیح هست. یعنی بی نقض نمی کند اجاره را و بی نقض نمی کند سکنا را. حالا سکنا خواه به صورت رغبا باشه خواه به صورت عمرا باشه، نقض نمی کنه او را. چرا؟ برای اینکه حوزه بی حوزه عقد نقل عین است و اون چه که در حوزه بی است مال خود واقف است، اون چه که مال واقف نیست از حوزه بی خارج است و شخص می تواند خیار داشته باشد. این که از حضرت سوال کردن آیا می تواند بفروشد یا نه، آیا بی باعث بطلان سکنا یا اجار است یا نه، حضرت فرمود لا ينقض البيع الاجارة ولا السكنى، این که جلوی خیار نگرفته، که این که دلیل است که این معامله لازم است، که از صحت معامله خبر داد نه از لزوم معامله، تا شما بگید به این که خب این شخص متضرر میشه. که حضرت که در این معامله نفرمود واقف اگر عین موقوف را بفروشه این معامله صحیح است عقدا صحیحا لازما، لیکن نفرمود که فرمود این بی اون اجاره یا حبس را نقض نمی کند، پس بی میشه صحیح. بی صحیح احکام فراوانی داره، گاه جایز است گاهی لازم است، گاهی با خیار منعقد می شود گاه خیار تاری می شود، این ضرری ندارد. که تا اینجا اساره فراوانی بشه مرحوم شیخ به بخش از فرمایشات مرحوم آخوند و آیین آینی که اینا مطلب جدیدی در این زمینه نداشتن. حالا این دو سه روز آخر که مونده، اگر چونچه فرمایش دیگری سیدن استاد امام رضوان الله علیه درباره وقف دائم و وقف منقطع و این فروع چهارگانه اگر مطلب جدیدی ایشون داشتن مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.